بسم الله الرحمن الرحیم. به نام خدای خوب، خانم ها و آقایان محترم سلام میکنم بهتون، وقت بخیر میگم. من محمد حسین هاشمی ام و اینجا معیار رادیو گفتگوه، جایی که میخوایم از دستاوردهای انقلاب اسلامی در سالگشت پیروزی شکوهمند این انقلاب بیشتر با شما صحبت بکنیم و بخش های مختلف رو مد نظر قرار بدیم و ببینیم که کجا بودیم، کجا هستیم و باید به کجا برسیم.
زردوخت دزیانی هستم، از بخش دستاورد برنامه معیار با شما همراه خواهم بود. ثبت 30,000 موقوفه در کشور از دستاوردهای انقلاب اسلامی در این حوزه. تا امروز حدود 170,000 موقوفه در کشور ثبت شده که مشتمل بر 1,250,000 رقبه است. حدود 140,000 موقوفه قبل از انقلاب نیز از ابتدای اسلام و در دوران حکومت‌های مختلف در کشور ثبت شده است. هم‌اکنون تعداد موقوفات مشارکتی بسیار اندک است. این موقوفات باید پروژه قابل دسترس و جمع و جوری باشند که با جمع‌آوری وجوه اندک از افراد قلیل بتوانان را اجرا کرد. همینک تنها حدود 2% نیات موقوفات برای امور قرآنی و 40% برای اطعام و عزاداری سید الشهدا علیه السلام است. لذا لازم است نیات واقفان به سمت نیازهای روز جامعه از قبیل ترویج علم و فناوری، کاهش آسیب‌های اجتماعی، ازدواج جوانان و قرآن گام بردارد.
امروز می‌خوایم درباره یک موضوعی صحبت بکنیم که در انقلاب ما خیلی بهش توجه شد. از اونجایی که انقلاب ما یک انقلاب فرهنگی بود، موضوع امور خیریه و اوقاف موضوعی بودش که خیلی مورد توجه انقلابی ها بود و بعد از اون هم مورد توجه مردم قرار گرفت. به همین مناسبت امروز مهمان من جناب آقای حجت الاسلام المسلمین شرف خانی، رئیس مرکز امور خیریه سازمان اوقاف و امور خیریه کشور هستند که سلام میکنم بهشون، وقت بخیر.
بسم الله الرحمن الرحیم و بهین استعین. منم عرض سلام ادب دارم خدمت حضرت علی و شنوندگان و محترم. تبریکم عرض میکنم سالگشت پیروزی شکوهمند انقلاب اسلامی. انشالله که همه مردم عزیزمون در این ایام که یادآور حماسه ها و نشاط مردم عزیزمون در رابطه با پیروزی انقلاب اسلامی هستش، انشالله برای مردم از اون روزهای خوب و خوشی باشه
انشالله. حاج آقا، موضوع خیریه و اوقاف موضوعی هستش که مربوط به بعد از انقلاب میشه یا نه؟ ما قبل از انقلاب هم شاهد اون بودیم.
بله،
چون قبل از انقلاب که همچین سازمانی وجود نداشت.
چرا الان عرض کنم؟ موضوع وقف برمیگرده به دوره های قبل از اسلام. خب. حتی خود ساختار وقف قبل از اسلام بوده و در تاریخ تمدن های مختلف و ادیان مختلف این موضوع با عناوین مختلف اما با ساختار وقفی وجود داشت.
مردم چی و وقف چی میکردن؟
وقفایی که در اون دور اتفاق افتاده بخش عمدهشون برای معبدها بوده. که بعضن وقف برای محرومین بوده، اما بیشتر وقفایی که در ادیان مختلف بوده بیشتر برای معابد بوده، محل عبادتی که هر ادیانی که بوده با همون ساختار بوده. اما نگاه نودوستی و همچنین فطرت کمک به دیگران چون از اول خلقت بوده، باز ما نگاه میکنیم که اون نگاه نودوستی انفاق از اول خلقت بوده، اما بعد در ادیان مختلف ساختارهای مختلفی پیدا کرده. بعد از خدمت اسلام هم ما میبینیم که یعنی جزء احکام ابتدایی نیست، یعنی احکامی است که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم امضا کردن، یعنی تایید کردن این ساختار وقف قبل از اینکه در ادیان مختلف هم بوده. اما در دوره رسول گرامی اسلام و در شروع دین مبین اسلام ما شاهد هستیم که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم ترویجی میکنن. ما با همین نگاه هست که هم رسول گرامی اسلام موقوفات مختلفی رو خودشون به یادگار گذاشتن، هم حضرت زهرا، هم اهل بیت عصمت و طهارت. و جالبه که ما جابر بن عبدالله انصاری میگه که من از یاران رسول گرامی اسلام شخصی رو نمیشناسم که تمکن مالی داشته باشه و وقفی نکرده باشه. این نشان عجب. از اینه که این وقف در اون دوره جزء موضوعات مهمه به تعبیری فرهنگ اسلامی بوده و بر همین اساس هم که ما شاهد هستیم که هم علما هم خدمت اسلام که صلحا همه کسایی که به تعبیری دیپ پارکاب رسول گرامی اسلام بودن همشون یعنی وقفایی رو در کشور ما و در جهان ثبت کردن. این نشان از اینه که نگاه همون انفاق خدمت و صدقات جاریه بر نیکی یعنی تمام این چیزایی که ما در قرآن ما باش مواجه هستیم همه اینا برمیگرده به یک موضوع، بحث انفاق، برمیگرده به بحث احسان، به بحث کمک و دستگیری از نیازمندان و نودوستی. این نگاهی است که هست، اما اگر این ساختار در ساختار مانا قرار بگیره یعنی پایدار باشه میشه وقف، یعنی اگر صدقه ما به صورت مانا باشه میشه وقف، اگر انفاق ما به صورت مانا باشه میشه وقف، اگر خدمت هستم که انفاق ها هم صدقات و زکات ها و همه اینا که در قرآن هستش، بر و نیکی هایی که هستش، همه این نیکوکاری ها باز اگر در ساختار دائمی قرار بگیره میشه وقف. پس خوب. این ساختار هم در قرآن بهش تاکید شده، آیات مختلفی که در رابطه با بحث انفاق ها هستش، اما نکته اصلی اینه که انفاق هایی که ما به عنوان مانا قرار میگیره میشه همون ساختار وقف. وقف هم که هممون هم میدونیم که یعنی کسی به تعبیری اصل مالو حبس میکنه، مانا میکنه و منافعش رو آزاد میکنه برای نیت خاصی. نیتش هم اکثرا همش این نیست که بگیم نیت الهی، هرچند که در ساختار وقف اینه که انسان به خاطر خداوند متعال این کار انجام ده، اما بعضی موقع ها شاید اصلا نگاه بسیار. انسان دوستانه باشه.
بسیار خوب حاج آقا، یه ذره بیایم توی دوران معاصر ببینیم که در حوزه وقف در دوران معاصر چه اتفاقی افتاده. بعد از اسلام شما فرمودین که پیامبر اکرم درباره وقف نکاتی رو داشتن و همه اینها. بیایم حالا ببینیم که پیش از انقلاب اوضاع چه جوری بوده، چه اتفاقاتی می افتاده.
بله، در دوره پادشاه‌های مختلف وقف و در دوره به تعبیری اگر ما رتبه بندی کنیم دوره های مختلف و در یک دوره افت و خیزهایی داشتیم. در دوره صفوی ما می‌بینیم که اوج وقف در کشور عزیزمون بوده، یعنی مردم عزیزمون نسبت به وقف توجه بیشتری داشتن. حتی ما داریم که در تاریخ بعضی از مناطق مخصوصا بعضی از استانها داریم، بعضی از شهرها، حتی مردم زمینی پیدا نمی کردن بخرن وقف کنن، یعنی انقدر از هم سبقت می گرفتن شده بود، یعنی جزء سبد خانوار مردم. الان شما نگاه کنید امروز صدقات همینه، یعنی مردم حتی کسایی که اعتقادات کمی هم دارن اما از در که میان بیرون خدمتان صدقه جزء شده، یه جزء سبد خانوار مردم. اون موقع هم وقف همین ساختار رو پیدا کرده بود. تا میاد من میخوام یعنی نزدیکتر بشم به دوره معاصر، به دوره پهلوی. دوره پهلوی اول که هممون هم اطلاع داریم از سال 1304 تا 1320 خدمت اون موقع اداره اوقاف و صنایع مستظرفه بوده که در دوره مشروطه در دوره مشروطه تأسیس شده بوده، که یعنی در دوره مشروطه اولین اداره وقف به صورت، البته با ساختار حاکمیتی نبوده، با ساختار به تعبیری مردمی، اکثرا هم علما بودن، با توجه به اینکه جنبه اصلی وقف بخش عمدهشون در اختیار علما بوده و موضوعاتشون هم بخش عمدهشون موضوعات دینی بوده، یعنی ما نگاه میکنیم بخش عمده موقوفات ما در دوره های قبل از خدمت عرصم پیروزی انقلاب، حتی یعنی در دوره پهلوی و در دوره های مشروطه، این هستش که بخش عمدهشون با موضوعات عزاداری حضرت ابا عبدالله، روزخانی بوده، خدمت عرصم که بخش حوزه های علمیه بوده، خرید کتاب بوده، استنساخ متنهای کتب دینی و همچنین موضوعات به این شکلی بوده. با همین نگاه اگر شما بررسی میکنید میبینید که ما اون موقع اداره اوقاف و صنایع مستظرفه رو در دوره مشروطه داشتیم. رضا شاه به خاطر اینکه یکی از روکردهای اصلیش این بوده که بُعد مذهبی کشور رو با این نگاه که بتونه به سمت مباحث حداقل غربی بره و نگاهش تجددگرایی بوده، با اون نگاه میاد سعی و تلاش میکنه که علما و خدمت روحانیت رو از وقف خدمت رو اصلا که قدرتشون رو بگیره. بر همین اساس برنامه ریزی مختلفی رو انجام میده که در سال 1313 ما ببینیم که یک قانونی رو خدمت رو اصلا که در مجلس تصویب میکنه که در اون موقع املاک موقوفه که بعضا حتی بین روستاها بوده، دوتا روستا قرار میگرفته و املاکی که رضا شاه خودش داشته و نمیتونست اینا رو به هم متصل کنه، اگر موقوفه بوده یعنی در اونجا لایحه‌ای رو به مجلس 12 میبره و املاک موقوفه رو به فروش میرسونه. از اونجا بوده به تعبیری دستاندازی در دوره پهلوی به موقوفات شروع میشه. اون موقع قانونی که در سال 1313 بوده باز به تعبیر یه نظامنامه براش نوشته میشه در سال 1314. ما در اون نظامنامه شاهد هستیم که یعنی بیشتر موقوفاتی که در اختیار علما بوده به بهانه های مختلف دولت دستاندازی میکنه و به بهانه فروش این املاک ثبت میکنه به نام خود رضا شاه. یعنی این در تاریخ هم هستش. رضا شاه اینم هست، من اشاره کنم در سال 1309 یعنی اصلا وزیر فرهنگ اون موقع رو میخواد که میگه که برید به سمتی که ما بتونیم از موقوفاتی که برای حوزه های علمی هست، موقوفات دینی که هستش، اینا رو ببریم به این سمت که آقا آروم آروم دیگه افتتاح مدارس جدید و از این منابع اینا استفاده کنیم، که حتی
از منابع وقف،
از منابع وقفی که اون موقع حتی تو تاریخ هستش که اون موقع آیت الله حائری به تعبیر مرجع تقلید قم بوده، خدمت اصلا میرن حضور پیدا میکنن، ایشون خلاف شرع اعلام میکنه. اما عرض کردم که متاسفانه در سال 1300 خدمت اصلا 10 یعنی این کارها شروع میشه و در سال 1313 دیگه به اوج خودش میرسه. شما نگاه کنید، ما داریم که خدمت هستم که در عناوینی رو، ساختارهایی رو طراحی کردن که بتونن املاکی که به عنوان متولی ندارن، ما بهش میگیم مجهول التولیه هستن، یا بعضا وقف نامه ها شیعه محلی بوده، با این بهانه ها اینا رو در اختیار رضا خان قرار بگیرن. این اتفاق هم میفته متاسفانه. در سال 1310 یه اتفاق دیگه هم برای دستاندازی به موقوفات اتفاق میفته، اونم نظامنامه قانون اداری ثبت اسناد شکل میگیره. در اون نظامنامه یعنی اتفاقاتی میفته که در ثبت اسناد املاک و کاملا املاک موقوفه‌ای که مانع موقوفات رضا خان بوده همه رو به تعبیری ثبت رسمیش اتفاق میفته، یعنی سند رسمی صادر میشه، چون میدونی که ساختار به تبریز نظامنامه قانون اداره ثبت اسناد در کشور ما در سال 1309 و 1310 شکل گرفته.
خب
بعد در سال همون 1310 یک اتفاقی میفته، میگن که آقا نیاز نیست که ما این القاب و خدمت عناوینی که الان هستش تو اداره ثبت ما اینا رو دیگه میذاریم کنار. در ظاهر یک نکته درستیه، ما نیاز نیست بنویسیم امام جمعه، امام جماعت یا مثلا فلان خان و این حرفا، اینا رو میذارن کنار. با این عنوان اتفاقا شروع میکنند، ما داریم که در مرکز اسناد ملی که با این عناوین که بعضی از افرادی که متولی موقوفه بودن، مثلا میگم میرزا حسن که اون موقع امام جمعه بوده متولی بوده، مثلا یه قریه متولی
امامان جمعه بوده، متولی
یا
بودن
یا امام جماعت بوده، یعنی تو وقف نامه ها این بوده، با این عناوین چون القاب حسم کنن آروم آروم سنت ها رو دیگه برمیگردونن، سنت ها میره به نام خدمت هستم که رضا خان قرار میگه. یه اتفاق بعدی هم باز میفته که رضا خان میدونید که مبارزه با روزخانی و تعزیه‌داری و عزاداری رو شروع میکنه و میگه که اینا نشانی تهجر هستش، این اجازه، این روزخانی ها و عزاداری ها دیگه باید جمع بشه، اگرم کسی بخواد به تعبیری روزخانی برگزار کنه باید بیاد در نظمیه، باید خدمت رو اصلا که مجوز بگیره. با این بهانه تمام موقوفاتی که برای روزخانی و عزاداری بوده، یعنی به این بهانه که آقا دیگه الان چون عزاداری ممنوعه باید دیگه اینا پولاش بیاد در اختیار من قرار بگیره، و از اون ورم اتفاق بدی که بخشی از همین موقوفات رو باز به نام پهلوی ثبت میکنه. در سال 1320 روزهای به تعبیر آخر، حالا این شکلی بگیم که
حکومت پهلوی اول،
بله حکومت پهلوی اول بوده، یه قانونی رو میاره خدمت هستون در 9 ماده که تصویب میکنه که اون موقع وزارت دارایی به صورت رسمی مجوز فروش موقوفه رو دریافت میکنه. یعنی تا قبلش به بهانه های مختلف، اما در سال 1320 دیگه کاملا فروش موقوفه به وزارت دارایی داده میشه و داریم که تعداد قابل توجهی به بهانه تبدیل بحثن که آقا بفروشید تبدیل کنید، بهتر از اینو بخرید، بیاید یه شرکت هایی رو که سهامداری کنید، شرکت های پرفایده رو خریداری بشه تا بیاد هزینه ها یک جا جمع بشه. با این بهانه خدمت هستم که چه اتفاقی میفته؟ دستاندازی بعدی به سمت موقوفات اتفاق میفته، هرچند که اون موقع چون روزهای آخر پهلوی اول بوده و بین مردمم یک بدبینی جدی ایجاد شده بود، یعنی خیلی عملیاتی نمیشه این قانون مقررات. اما اینم هست که ما میبینیم که بعد از تصویب همین قانون بخشی از املاک هم موقوف ایران که املاک موقوفی آستان مقدسه حضرت معصوم سلام الله علیها در آستان قدس رضوی در مشهد و در تاریخ داریم که به املاک اختصاصی رضا شاه در میاد. جالبه که بعد از رضا شاه محمد رضا میاد یک بنیادی را میندازه به عنوان بنیاد موقوفات رضا شاه.
عجب.
یعنی این ساختارمندش
بنیاد موقوفه رضا شاه. خب
بعد به عنوان با این نگاه که میخواد اینا رو هدفمندش میکنه، میاد یک ساختاری براش در راهی میکنه، اما منافعش کجا، درآمدش کجا، نیت ها حذف شده چون اینا نیت ها رو کار نداشتن، چون به نام املاک شخصیشون ثبت شده بوده، میاد چون به عنوان املاک شخصی ثبت میشه میبرم به این سمت که دیگه آروم آروم یعنی منابع مالی دولت علی خصوص به تعبیری بگیم که ساختار سلطنتی رو از این منابع تامین میکنن.
خب
البته در سال 1320 خدمت هم، یعنی حدوداً اردیبهشت ماه سال 1320 ما داریم که یعنی اون فروش املاک زراعی و قنوات موقوفه که تصویب شده بوده، خدمت هست که بعد از تبعید رضا شاه و این حرفا دیگه، یعنی ما شاهد هستیم اینا بعد مدتی اینم لغ میشه. اینم بگم که یعنی متوجه میشن که خیلی دیگه به قول خودمون آشکار شد دست اندازی به موقوفات، اینو ظاهرا لغوش میکنن و در سال 1320 که دیگه محمد رضا سر کار میاد به تعبیری حکومت پهلوی رو عهده‌دار میشه، میبینه که دیگه بخواد قلوب مردم رو به خودش نزدیک کنه به تعبیری یه اقدامات اصلاحی رو انجام میده، میاد میگه که آقا نه این دیگه خدمت هستم که این باطل بشه و شروع میکنه که موقوفات مدارس قدیمی که مال حوزه های علمیه بوده یا بعضی جاها رو میگه آقا جلساتی رو برگزار کنی که ببینیم اگر امکانش باشه اشکال نده سندی باشه برگردونیم. جالبه که یه بخش قابل توجهی اصلا سندی نبوده چون به عنوان سند به نام رضا خان ثبت شده بوده.
خب
این یه اتفاقی است که افتاده. یه اتفاق بعدی من چون میخوام خیلی طولانی نکنم. بعد
اتفاق خوبه چون ما یه سابقه ای را هم ازش
بله
داریم میبینیم
که
خیلی همون بیخبریم ازش.
بله درست میدونیم که در سال 1300 و حدودن 28 اینا ما داریم خوب. که یعنی اون موقع اداره اوقاف و فرهنگ با هم بودن، یعنی آروم آروم استقلال میده به اداره اوقاف، در ظاهر کار خوبی است، یعنی از اداره فرهنگ در شهرستان ها که اون موقع اداره خدمت اداره کل وزارت خونه بوده، در شهرستان هم ریاست فرهنگ و اوقاف بوده، آروم آروم میاد به این سمت که اینا رو جدا کنه. نگاه چی بوده؟ نگاه اینی که برنامه اصلاحات ارضی شروع میشه. ما میبینیم که در سال یعنی ساختار اصلاحات ارضی در کشور ما شک میگیره، در ظاهر خوبه، به نفع به تعبیری مردم علل خصوص، به نفع در ظاهر کشاورزان هستش، اما یه هدفی است. تمام املاک چون بررسی کردن دیدن که پشتوانی دینی و پشتوانی مذهبی کشور ما موقوفاته، پشتوانی علما و حوزه های علمی موقوفاته، بخش و موقوفات ما قابل توجه است، اونایی که منفعتی هستن انتفاعی را خیلی کار نداشتن مگر جاهای انتفاعی رو کار داشته. انتفاعی یعنی که درآمد نداره، منظور حسینیه است، مسجد یا مدرسه هستش، مدرسه علمی هستش. مدارس علمیه‌ای که در جاهایی که امکان داشته اینا رو با مدارس جدیدیه تبدیل میکنن، در جایی هم مدارس خدمت جدیدیه رو، مدارس علمیه رو بعضی جاها که مکان به تعبیری میراثی مانند بوده و یک مجموعه خوبی بوده، اینا رو در اختیار خودشون قرار میدن. اما بخش قابل توجهی از موقوفات ما در زمینهای کشاورزی بوده. تو این خدمت سال 1300 به تعبیری از سال 1341 که دیگه الحاق اصلاحات ارضی هم اتفاق میفته، زمینهای وقف رو شروع میکنن به وقف عام و به مدت 99 ساله اجاره میدن. اصلا ما الان تو کشور ما بعضا میگن که آقا موقوفات 99 ساله اجاره داده شده، مالا بعد از پیروزی انقلاب نیست، اینا قبل از پیروزی انقلاب در همین ساختار که چون میخواستن به تعمیر اصلاحات زمین ها یک پارچه بشه، زمین های موقوفه رو ملحق کردن، یعنی اومدن گفتن آقا حالا اینا که موقوفات عامه هستش ما اجاره میدیم. اجاره چند ساله؟ 99 ساله. 99 سال 5 سال 5 سال هم از اینا،
یعنی الان مردم دارن اجارش رو میدن.
اون موقع رو بخوام بگم
از اون موقع شروع شده ولی هنوز هم دارن میدن.
نه الان توضیح خواهم داد که ادامه چه اتفاقی خب. 5 سال 5 سال پولا جمع بشه خدمت موقوفات عامه اینی، اما موقوفات عامه باید بیاد در اختیار حاکمیت قرار بگیره، نه اون منطقه قرار بگیره، باید پولها واریز بشه در اختیار خدمت خزانه داری و در اختیار مجموعه. موقوفات خاصتر هم گفتن که آماخ میخریم، دولت آماده است خرید کنه، در حالی که وقت اصلا ساختارش که قابل خرید و فروش نیست، اون موقع اصلا از بین میره دیگه. با این ساختار این کارو شروع کردن انجام دادن، اما ما شاهد هستیم که حالا جالب اجاره های نقدی در تاریخ اون 5 ساله باید اتفاق میفته، بخش قابل توجهی در اختیار خوانین منطقه قرار میگیره تا امورات خودتون اونجا اداره کنید، چون خوانین اون موقع حاکم بودن. در سال 1350 خدمتاً فروش قانونی میشه.
فروش همین موقوفات.
کدوم موقوفات؟ موقوفات عامه و خاصه. کاملا دیگه میان اونجا دیگه قانونیش میکنن، که از اون موقع بود که دیگه علما شروع میکنن اعتراض کردن. که هممونم میدونی که اولا اعتراض ها از سال 1341 و 42 که این ساختار اصلاحات اراضی شکل گرفته بوده، اون موقع آیت الله بهبهانی خدمت به اسدالله علم نامه می نویسه، آیت الله بروجردی که خدمت رو هستنم که در نامی به رئیس مجلس و حتی با آیت الله بهبهانی اون موقع نامه می نویسه و مخالفت خودشون در رابطه با این موضوع اعلام می کنن، خلاف شرع بودن رو اعلام می کنن. بعد از اینکه آیت الله بروجردی به رحمت خدا میرن، اینا یک به تعبیری دستشون باز میشه، شروع میکنن یه بخش قابل توجهی از موقوفات رو در اختیار خودشون قرار میدن و سند میگیرن. این خیلی عجیبه که سند قابل توجهی از موقوفات در همون به بهانه اصلاحات ارضی در اختیار خاندان پهلوی قرار میگیره. یه همش همین نبوده که در اختیار محمد رضا قرار بگه، ما داریم در تاریخ به خاندان یعنی افراد مختلف موقوفات مختلف و در به نام سند شخصیشون ثبت میکنن. حضرت امام رحمت الله علیه هممونم شنیدیم که یکی از مخالفین همین اصلاحات اراضی بود، یعنی علت اصلیش هم این بود که خدمت هستم یه جمله‌ای رو داره که در سال 1342 میفرمان که حوزه علمی هرگز مخالف اصلاحات اراضی نبوده، اما اون چیزی که مخالف است اینه که آیا دولت به ما پیشنهاد کرد و از ما نظر خواست؟ ما میدانیم این موضوع برای سرگرمی کشاورزان فراهم شده. علتش چیه؟ اینا دنبال این بودن که با این بهانه به تعبیری موقوفات و املاک در اختیار خودشون قرار بدن. و
یک عملا پس یه اتفاقی که افتاد این بودش که حکومت پهلوی با استفاده از مقوله اصلاحات ارضی تلاش کرد تا موقوفات رو در اختیار حاکمین قرار بده.
احسن.
چه حاکمین محلی چه حاکمیت مرکزی.
خب بخش حالا من در تاریخ من نمیخوام وارد بشم، در تاریخ کل سیر وقف در ایران هم که بر دقیق بررسی کردیم، بزرگترین ظلم و جنایت در تاریخ تمام شاه‌ها از قاجار بگیر تا قبلش بگیر و خطبه همه اینا، بزرگترین ظلم و جنایتی که به موقوفات اتفاق افتاده در دوره پهلوی اتفاق افتاده. اما بعد از پیروزی انقلاب اسلامی که من از اینجا برگردم به اینجا که دیگه این وضعیت موقوفات ما در کشور ما، شما به نگاه کنید، فقط این نیست که تصرف به موقوفات اتفاق بیفته، در دورهای مختلفی موقوفات مال چون به خاطر اینکه میترسیدند، این خیلی زیاده ها، مردم عزیز توجه کنن، شاید حتی بعضی از همین امروز هم تو فامیل و طایفی این حرفا رو بشنون، میترسیدن این زمین موقوفه در اختیار پهلوی قرار بگیره، خب. اینا رو رفتن سند به نام خودشون گرفتن، 5-6 سال شاید 7-8-10 سال هم چیکار، همون متولی به نام سند و به نام خودش گرفت تا امان بماند از تصرف پهلوی ها،
همون موقوفه که
همون موقوفه
مال خودش
متولی بوده، چون خودش که واقف نبوده، بعضی موقع خودش واقف بود، اون بحث جدا، بعضی موقع خودش هم متولی نبوده، پدر و اجدادش واقف بودن، ایشون خدمت متولی بوده، یا مثال میزنم به عنوان سرشناس اون مؤمن و هیئت امین اون منطقه بوده، این متولی شده بوده، رفت سند گرفت، به خاطرش این نگاه خیرخواهانه بود، میخواست این زمین ها و املاک موقوفه در اختیار پهلوی قرار بگیره، نگیره، تصرف نشود.
خب
اما بعد از 7-8 سال دیگه که عمل به وقف انجام دادن، در نسل بعدی چون سند به نام شخص بوده دیگه به وقفیت بر
نگشته.
ما الان تعداد قابل توجهی داریم که این موضوع رو باش مواجه،
بعد اونا رو در دوره فعلی ما به عنوان موقوفه حساب میکنیم یا به عنوان سند.
این الان برمیگردیم اینجا که آیا این اتفاقاتی که و بزرگترین ظلم و جنایتی که به موقوفه در دوره پهلوی اتفاق افتاده، یعنی این ساخته، حتی دوره قاجار انقدر خدمت از ظلم و جنایت نشده بوده، یعنی من دوره افشاریه و برگردیم قبلیه، همه رو من بررسی، دور در دوره‌های مختلف اتفاقاتی افتاد، بیشترین ظلم و جنایت در دوره پهلوی اتفاق افتاد. حضرت امام بعد از پیروزی انقلاب، حدود 73 روز بعد از پیروزی انقلاب،
خب
بعد از اینکه ورود پیدا می‌کنن، یه فتوای شجاعانه ای رو دارن حضرت امام، که ما داریم که این بخشش به تعبیر تاریخ شفاهی است، که اومدن محضر حضرت امام فرمودن آقا الان موقعش نیست که شما بیایید خدمت اصلا فتوا بدی که اسناد زمین‌های وقفی که در اصلاحات اراضی به صورت ملکی برای مردم شده یا برای خاندان به تعبیری پهلوی شده،
یعنی
چون خب بخشم در اختیار مردم قرار دادن دیگه، سندها به نام مردم صادر شده بود، که آقا اینا باطل بشه، الان موقع اول انقلاب، اجازه بدید، خلاصه اینطوری بدبینی میشه، مردم به قول خود مقابل شما وای میستن، این بحثا. حضرت امام صفت و صف گفت نه، من اجازه نخواهم، ما اصلا انقلاب کردیم که خلاف شرع اتفاق نیفته، ما انقلاب کردیم که در مقابل این ظلم و جوری که به موقوفات اتفاق افتاده در مقابل اینا بیستیم، بر همین اساسی فتوایی رو حضرت امام صادر کردن و
بله.
اون به خاطر اینکه اون روند رو به انحطاط و موقوفات در زمان پهلوی رو کاملا دیده بودن، با این اون دستور ایشون مونیم بود که تمام اسناد زمین‌های وقفی که در اصلاحات اراضی به صورت ملکی به مردم واگذار شده باطل و باید به حالت وقفی خود بازگردد و عمل به وقف انجام شود، یعنی از اونجا،
یعنی حتی اونایی که سند زده بودن یه دوره‌ای هم باید ملکاشون گرفته
بله.
باشه، سازمان اوقاف به خاطر همین اصلا تشکیل
شد. ما بعد از پیروزی انقلاب قانون به تعبیری اوقاف، یعنی در همون تاریخ بعد از پیروزی انقلاب، بعد از همون ساختار دیگه میره ساختار، حالا من دیگه توضیح نمیدم که چه مراحلی رو طی میکنه تا قانون اوقاف و سازمان اوقاف در کشور ما شکل میگیره، و این اتفاقی که افتاد، ما قانون ابطال به تعبیری ماده واحده رو داریم، که یعنی املاکی که قبل موقوفه بودن، سند وقفی داریم، وقفنامه داریم و یا شیاع محلی داریم، پیشینه عمل به نیت واقف داریم، همه اینا خدمت اصلام که میاد بر اساس همون ماده واحده خدمت ابطال میشه و برمیگرده به وقفیت. ما بعد از پیروزی انقلاب مواجه شدیم با پرونده های مختلفی در کشور ما. ما امروز در کشور ما بیش از 190 هزار موقوفه داریم.
بله.
این 190 هزار
امروز 99 رو دارید میفرمایید.
بله بله، آخرین آمار رو عرض میکنم که ما الان در کشور ما 190 هزار موقوفه داریم. بخش قابل توجهی از موقوفاتی که در دوره پهلوی بوده ابطال شدن اسنادش و برگشته، اما ما داریم هنوز باهاش درگیر هستیم.
چقدر حدودا؟
ما ببینید 29,000 همون اوایل اتفاق افتاد، همون بعد از ابطال قانون.